جهان موسیقی ایران. اطلس فرهنگ و هنر نواحی کشور، نغمه ها و ترانه های زیبای سنتی و محلی در برنامه شنیدنی ارغنون. کاری از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل. روز با ارغنون.
عزیزان، صدای ما رو از صدای مرکز اردبیل میشنوید. برنامه ارغنون رو با افتخار خدمتتون تقدیم میکنیم و گرامی میداریم سالگرد پر افتخار انقلاب اسلامی ایران رو. اینک سرود گیلکی ایران عشق رو بشنوید با صدای شاهرخ شیردوست و آهنگسازی رضا فدایی.
مردمان سبز دی خداییه، چشمه روشناییه، آینه من از سرکور آشناییه، میسر زمین مردمان دوست داره، آب و خاک آسمان دوست داره، باغ بهارا خوشی بارا و من بشو شادی و ما آره کدیم زنجیره نه نوای آزادی و ما خزم بشو گل بدم از هدشت آبادی و ما لال من استن ابهار گل فشان دوست داره آب و خاک و آسمان دوست داره باغ بهاران
ایران
خورشید باران
ایران
ندم خدا دنه میرم شهید نامره اونه صفا و صدق اونه مرامره اونه خدای عشق اونه امامره سرخ گلن سرخ گلن و عاشقان دوست دارم
همه آمده بودند، همه با مشتهای گره کرده و فریادی که از عمق جان برمی‌خواست. همه آمده بودند به امید فرداهای روشن، به امید ایرانی سربلند. دوستان، متن ادبی رو که خوندیم از سپیده حقی بود. اینک سرود آذری مقدس انقلاب تقدیمتون میشه با صدای یونس برومند، آهنگسازی جابر اطاعتی و شعری از محمود دستپیش. دوستان عزیز، برنامه ارغنون رو شنیدید از صدای مرکز اردبیل. از اینکه با ما همراه بودین سپاسگزاریم. به مناسبت دهه فجر، برنامه امروز ما هم در همین ارتباط بود و سرودهای انقلابی رو تقدیمتون کردیم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری جشن میلاد امام حسین علیه السلام با حضور صدها هزار زائر از کشورهای مختلف از جمله زائران ایرانی در بین الحرمین در کربلای معلا.
رونمایی از موشک کروز راهبردی قدر 380 با برد بیش از 1000 کیلومتر در شهر موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران.
تجدید میثاق هیئت دولت با آرمانهای امام و شهدا. تأکید آقای پزشکیان بر تکیه بر توانمندی داخلی و تشکیل امت واحده.
و تأخیر رژیم صهیونیستی در تبادل اسرا با خودروهای به غنیمت گرفته شده از صهیونیست‌ها. 183 اسیر فلسطینی در قبال سه نظامی صهیونیست به آغوش ملت فلسطین بازگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
جشن میلاد امام حسین علیه السلام با حضور 100,000 زائر از کشورهای مختلف در کربلای معلا برپاست. بین الحرمین و حرمهای مطهر سرور آزادگان جهان حضرت امام حسین علیه السلام و قمر بنی هاشم علیه السلام در این شب فرخنده میزبان زائران بسیاری از جای جای عراق، ایران و دیگر کشورهاست. به مناسبت این اعیاد خجسته قرار است جشنهای میلاد در عتبه حسینی و عباسی تا نیمه شعبان ادامه داشته باشد.
اليوم ميلاده الشعبان بعياده حسين حسين تشوف يا اغصان الورد مغروسه والابتسامة حرمة محبوسه باب الحسين اليوم حلو الهوسه.
رونمایی از موشک کروز دریایی قدر 380 جدیدترین دستاورد دفاعی ایران در یک پایگاه زیرزمینی موشکی. فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه بازدید از آمادگی یگانهای موشکی نیروی دریایی سپاه از این موشک راهبردی با برد بیش از 1000 کیلومتر رونمایی کرد. قابلیت انجام عملیات با یک نفر و در کمتر از 5 دقیقه از ویژگی‌های اصلی این موشک است. این موشک ها با ارتقاء سنگین بر روی سیستم سلاح و همچنین مقابله با جنگ الکترونیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده انجام عملیات هستند.
نشست مشترک سران قوا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه در نشست مشترک به میزبانی رئیس جمهور درباره مسائل داخلی و منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند.
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در دومی روز از ایام الله دهه فجر با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. آقای پزشکیان با خواندن بخشهایی از وصیت‌نامه امام تأکید کرد باید به خودمان، مردم و توانمندی‌هایمان اتکا کنیم.
آقای پزشکیان با قرائت فرازهایی از وصیت امام راحل با تاکید بر اینکه راه مستقیم الهی نه شرقی نه غربی گفت رمز بقای انقلاب امید است.
آنچه که از این وصیت در حقیقت حداقل برای منی که مسئولم و مایی که مسئولیم برمیاد باز همون توصیه بر وحدت و انسجام و یکدلی است و اگر به کتاب خدا و به نهج البلاغه عمل کنیم نه بخوانیم اون وقت هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل قدرت مسلمان ها قلدری بکنه. یادمون نره که این مردم هم که ما رو به اینجا رسوندن و این گرفتاری ها و مشکلاتی هم که الان باش مواجهیم بالاخره تحریم ها، فشار ها و گرفتاری هایی که ایجاد کردن وجود داره و ما تلاش خواهیم کرد و خواهیم توانست این مشکلات رو از پیش راه برداریم.
تولیت آستان مقدس امام خمینی رحمت الله هم در این مراسم گفت بر اساس رهنمودهای امام خمینی تخصص، توکل و شجاعت باید مبنای تصمیم گیری ها باشد. حجت الاسلام و المسلمین حسن خمینی:
اون چیزی که امام رو از اقران خودش متمایز کرد فقهش نبود که در قله فقاهت و اتفاقا حجاب معاصریت و حجاب سیاست بر قدرت تفقه ایشون سایه افکنده.
اعضای دولت هم در این مراسم از تجدید بیعت عملی با آرمانها و اهداف امام راحل در انجام مسئولیت‌هایشان گفتند. رئیس جمهور سپس در مزار شهدای هفتم تیر، شهیدان رجعی و بهنر و دیگر شهدای انقلاب به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
زنگ انقلاب به مناسبت 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با فرارسیدن دومین روز از دهه مبارک فجر در مدارس کشور نواخته شد.
بزرگترین وظیفه ما درس خواندن و بعد از اون جهاد تبلیغ.
وظیفه‌مون در مرحله اول درس خوندن و در مرحله دوم پس از درس خوندن بتونیم با این کمک کنیم به کشور و انقلاب اسلامی.
ما آینده سازا این کشوریم. وظیفه ما اینه که اون همونطور که اونها برای انقلاب زحمت کشیدن ما هم باید پیرو راه اونها باشیم.
وظیفه‌مون اینه که درس بخونیم و برای جامعه مفید باشیم.
عشقیه که اصلا هیچ جا نمیشه پیداش کرد. عشق به ایران، عشق به این انقلاب.
من کشورم دوستم، دوستم همیشه جاویدان بمونه.
باید تلاشمونو بکنیم که برای آینده کشورمون بتونیم بسر کارهای خوبی انجام بدیم.
بتونیم درس بخونیم که آینده سازه کشورمون بشه.
دانش آموزا در سال 57 نقش بزرگی در انقلاب داشتن و ما هممون در ایران میخواییم راهشون رو ادامه بدیم و موفق بشیم.
46 سال از انقلاب اسلامی گذشته ولی همچنان مردم پشت این انقلاب هستن.
درسته که زمان انقلاب ما نبودیم ولی الان با درس خوندنمون به راه انقلاب ادامه میدیم.
کار کنیم که همیشه کشور ما سربلند و پیروز باشه.
روز شنبه دومی روز جشنواره فیلم فجر با یک اثر اجتماعی آغاز شد. در دو نوبت نخست روز دوم مخاطبان آسیب‌های اجتماعی و افسانه‌های ایرانی را روی پرده نقره‌ای تماشا کردند.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان.
دو سال پیش در جشنواره فیلم فجر مقابل اهالی رسانه نشست.
موقعی که داشتیم رو فیلمنامه بحث می‌کردیم با خانم آج،
اما 12 مهر امسال، 4 ماه قبل از آغاز 43 جشنواره فیلم فجر، برای همیشه از سینما و البته از این دنیا خداحافظی کرد. فجری‌ها در روز دوم جشنواره نام و یادش را گرامی داشتند.
امروز جشنواره فیلم فجر تقدیم می‌شود به جلیل شعبانی.
نوبت اول نمایش فیلم‌های سینمای رسانه در روز دوم به ترک عمیق رسید. یک فیلم اجتماعی.
فخری، من دیگه خوب شدم.
آرمان زرین‌کوب، کارگردان.
در رابطه با آسیب‌های اجتماعی. آسیب‌های اجتماعی که معمولاً کسایی که متارکه می‌کنن با بچه‌ای که حالا نوجوونه وارد خونه مردی دیگری میشن و اینم یک تقریباً یه نگاهی بود که کشداری بود که بعد مراقب بود.
رضا بابک، بازیگر.
یکی از کیفیت‌هایی که بود میده به کار یک کار هنری تنهایی است و عشق، و این چیزی که الان در جهان امروز دیگه هست و همه باهاش درگیر هستن.
افسانه سپر مهمان نوبت دوم نمایش فیلم‌ها بود. یا نمایی دو کارگردان با رنگ و بوی قصه های ایرانی. عماد رحمانی، کارگردان.
قصه قدیمی کار ما قصه هستش که اهریمن در واقع بدنام میاد و خانواده رو میبره، میخواد کل دنیا رو برعهده بگیره و حالا طبق افسانه های باستان ایران، و حالا اینها باید عازم یک سفر قهرمانی بشن با غول ها رو شکست بدن.
مهرداد مهرابی، کارگردان.
ما تمام تلاشمون بود چه در تصویر، چه تو روایت و ریتم، چه توی صدا، استفاده از تیم دوبلاژ حرفه‌ای، طنز، موزیکال بودن، سعی کنیم که به این استاندارد خودمون نزدیک کنیم.
آخرین اثر دومین روز در سینمای رسانه هم یک فیلم طنز است، آنتیک.
آره.
حتی با مایی؟
بله با خودتونم.
زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر دیگر از جشنواره فیلم فجر این که فروش بلیط‌های استانی فیلم‌های جشنواره از امروز در 31 استان کشور آغاز خواهد شد. بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، مخاطبان می‌توانند از 10 صبح امروز یک شنبه با مراجعه به سکوهای فروش آی تیکت، ایران تیک، سینما تیکت و گیشه 7 برای خرید بلیط فیلم مورد نظر خود اقدام کنند.
آیین اختتامیه 43 جشنواره تئاتر فجر شنبه شب در تالار وحدت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی هنر برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان بخش‌های چهره پردازی، نور، لباس و صدا در تئاتر صحنه‌ای و برگزیدگان بخش‌های لباس، موسیقی و فضای نمایشی در تئاتر خیابانی معرفی و تجلیل شدند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور در نشست مدیران وزارت سمت گفت برای موفقیت در حوزه صنعت خودرو باید شرایط رقابتی ایجاد شود. آقای عارف با تأکید بر نقش بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌های توسعه گفت متأسفانه در دهه‌های گذشته در زمینه بخش خصوصی با تعارف جلو رفتیم، اما اکنون تلاش میکنیم که به این بخش به صورت عملی و جدی میدان بدهیم. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه به مدیران بخش بازرگانی داخلی تأکید کرد ضمن تأمین کالا در بازار ماه رمضان و شب عید در عرضه مستقیم کالا به دقت نظارت کنید. در این جلسه اقدامات صورت گرفته در بخش اصلاح ساختار وزارتخانه، فعالیت‌های صورت گرفته برای ایجاد رشد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، طرح‌های قابل افتتاح، طرح‌های پیشران و بسته‌های حمایتی بیان شد.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از توقف موقت صدور مجوز خرید و فروش بر خط طلا خبر داد. آقای حاجی جعفری گفت با توجه به مشکلات مربوط به سکوهای خرید و فروش بر خط طلا، هیئت مقررات زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت 50 روز به کمیته طلا مهلت داده شده تا ضوابط لازم به ویژه دو شرط داشتن سپرده طلا برابر با میزان خرید و فروش در بانک کارگشایی و فراهم کردن زیر ساختای امنیتی سایت را به شرایط دریافت مجوز اضافه کند.
رفع موانع سفر زمینی گردشگران از کشورهای همسایه. صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت مرزهای ایران برای تردد خودروی گردشگران از کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان و عراق آماده شده است.
الان مرزها رو داریم تلاش میکنیم از طریق آزادسازی حرکت با خودرو با آذربایجان، با ارمنستان، با عراق توافق کردیم و انشالله در آینده نزدیک گردشگرهای ما در این سه کشور که عرض کردم و بعد افزایش خواهیم داد با خانواده ها با خودرو بیان داخل از بصره و از سایر قصر شیرین و سایر مرزهای ما بتونن بیان در خوزستان، در ایلام، در کرمانشاه تبادل مرزی شکل بگیره. این طرف من با طرفهای ارمنی و هم آذربایجان، با نخست وزیر آذربایجان، با وزرای مربوطه ارمنستان هم با مقامات ارشدش گفتگو کردم که بتونن مردم آذربایجان و مردم ارمنستان با خود رو وارد استانهای همجوار بشن و از این طرف ما هم اعلام آماده کردیم که بتونیم اگر کسی علاقه من بود با خود رو به این کشورها بره. من فکر میکنم مجموعه برنامه‌ریزی که آغاز شده آینده خوبی رو نوید میده. من همینجا وظیفه میدونم از مجموعه رسانه ملی که همیشه حمایت کردن از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و الان که من در مازندران هستم باید از مجموعه صدا و سیما در استان و مدیریت اون تشکر کنم.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید روغن موتور جت دست یابند. این روغن موتور با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می شود و دانش تولید آن پیشتر در اختیار سه کشور بود.
در دل هر پرنده آهنین جریانی پیوسته از قدرت و دقت میتپد، جریانی که بدون آن هیچ هواپیمایی به آسمان نمیرود. خواجه مدیرعامل شرکت دانش بنیان
زنگ زد گفتش که چرا باید از روغنای تو استفاده نکنیم. گفتم چی شده؟ گفت که روغن تقلبی توی یکی از موتورامون ریختن و اون هواپیمامون مونده توی اون حالا مقصدی که توی یکی از کشورهای عربی داشته.
راز پرواز در دل یک مایه نهفته است.
67-8 فرمول زدیم تا رسیدیم به فرمول اصلی.
یک علم دقیق و پیچیده که تنها در اختیار سه کشور در جهان بود.
فرمول نخریدیم، ما فرمول از جایی نگرفتیم، ما کمکی از هیچ شرکتی نگرفتیم، ما تحت لیسانس هیچ شرکتی در دنیا کار نکردیم.
تولید روغن موتور جت ترکیبی از دانش پیشرفته و آزمون‌های سختگیرانه است. یوسفی مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
موتورهای جت خب به هر حال شرایط سخت‌تری رو باید تحمل کنن. پایشون نوع سنتزی هستش، استر هستش و ادیتیفشون هم فرق میکنه.
راز پیچیده ای که بومی شده صرفا یک روان کننده نیست. دستور ساختی است که باید در دمای بیش از 200 درجه سانتیگراد بدون افت کیفیت کار کند. رشیدی مدیر تحقیق و توسعه:
پایداری حرارتی که در دمانی حرارتی منفی 40 تا 204 درجه سانتیگراد داره، مقاومت بالایی که در برابر اکسیداسیون و خورندگی داره، کاهش دهنده میزان تولید کربن و مواد لجنی تو حین کار هست، همچنین محصولی زیست تخریب پذیر.
اما مهمترین و سخت‌ترین گام در فرآیند تولید است. خواجه مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
دمایی که در لحظه اضافه شدن یک مواد اگر کوچکترین تغییری درش ایجاد بشه، یک استاندارد خاص رو باید تست‌های فیزیکی شیمیایی و بعد تست‌های پرفورمنسی موتور داشته باشیم رو ممکنه نتونیم دیگه بهش برسیم.
آزمایش با تعداد ساعت‌های پرواز واقعی انجام می‌شود. خواجه مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بیش از 1000-2000 لیتر توی این چند ماه فروختیم و تست شده روی موتورهای مختلف.
سجادی خلبان:
هم فشار روغنم بالا بود که حدود 4 اتمسفر و حرارت روغنم هم منحنیش در واقع روی 70 درجه سانتیگراد.
خواجه خلبان:
عمر موتور هواپیما رو بیشتر میکنه، تعمیرات و هزینه تعمیرات رو پایین میاره.
این فناوری بومی به نقطه ای رسیده که صادرات این محصول از فروش داخلی پیشی گرفته، چرا که با همان کیفیت نصف قیمت نمونه های مشابه خارجی عرضه میشود. خواجه مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
صادراتی که میتونم داشته باشم امروز بیشتر از مصرف داخلمه.
حالا پرنده های آهنین با تکیه بر دانش ایرانی در آسمان اوج میگیرند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
زمان قصه سرایی به سر آمده. حماس قدرت مطلق نوار غزه است. این واکنش شبکه 12 رژیم صهیونیستی است در روزی که 3 اسیر صهیونیست با 183 اسیر فلسطینی تبادل شد. در چهارمین مرحله تبادل اسرا حضور گسترده نیروهای مقاومت در حالی که غنایم جنگی در دست داشتند توجه رسانه‌ها را جلب کرد. 18 اسیر محکوم به حبس ابد و 54 اسیر با احکام طولانی مدت از جمله اسرای آزاد شده فلسطینی بودند. 10 تن از اسرای آزاد شده بر اثر جراحات ناشی از شکنجه به بیمارستان‌های رام‌الله و در کرانه باختری منتقل شدند. جنبش حماس در بیانیه‌ای شکنجه اسرای فلسطینی را در روزهای منتهی به آزادی جنایت جنگی رژیم صهیونیستی خواند و بر ادامه راه مقاومت تا تحقق اهداف ملت فلسطین و بیرون راندن اشغالگران تأکید کرد. رزمندگان مقاومت در جریان تبادل اسرا با شعار ما مردان محمد ضعیف هستیم بر ادامه راه فرمانده شهید گردانهای قسام تأکید کردند.
در روز 12 یورش صهیونیست به شهر و اردوگاه جنین در کرانه باختری یک نفر در طولکرم به شهادت رسید. در حالی که غزه شاهد قدرتنمایی حماس در تبادل اسیران بود، نظامیان صهیونیست ضمن بازداشت ده‌ها فلسطینی چندین خانه را در کرانه باختری تخریب کردند. خبرگزاری شهاب از درگیری شدید میان نیروهای مقاومت و نظامیان صهیونیست در جنین، نابلس و طولکرم خبر داد. صهیونیست‌ها همچنین با هجوم به یک مراسم عروسی در الخلیل داماد فلسطینی را بازداشت کردند. جنبش حماس ملت فلسطین را به بسیج عمومی و تشدید درگیری‌ها با اشغالگران در تمامی نقاط تماس در کرانه باختری فراخواند.
نیروهای پلیس پاناما با تظاهرکنندگان معترض به سفر وزیر امور خارجه آمریکا به این کشور درگیر شدند. پلیس پاناما به سوی معترضان که بیشترشان دانشجو و استاد دانشگاه بودند، گاز اشکاور شلیک کرد. معترضان از تهدید ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کنترل کانال پاناما خشمگین هستند و اعلام کردند برای دفاع از حق حاکمیت و حقوق خود تظاهرات کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که از شنبه تعرفه 25% را بر واردات از کانادا و مکزیک و همچنین تعرفه 10% را بر کالاهای چینی اعمال می‌کند. کانادا و مکزیک هم برای مقابله به مصر اعلام آمادگی کردند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا.
تعرفه 25% علیه مکزیک و کانادا اعمال می‌کنیم، چون این دو کشور اجازه می‌دهند تعداد زیادی مهاجر غیرقانونی و مواد مخدر از مرزهاشون وارد آمریکا بشه.
ناقوسی برای جنگ، جنگ تجاری که خیلی‌ها حتی پیش از آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید هم نگران آن بودند. دونالد ترامپ علاوه بر همسایه شمالی و جنوبی، نه تنها اصلی‌ترین رقیب آمریکا یعنی چین، بلکه متحدان اروپایی‌اش را هم با همین چوب رانده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا:
آیا من بر اتحادیه اروپا تعرفه اعمال می‌کنم؟ می‌خواهید صادقانه جواب بدم یا سیاسی؟ البته که اعمال می‌کنم.
با این حال کانادا و مکزیک در برابر تهدید ساکن جدید کاخ سفید دست بسته نماندند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا:
ترامپ گفته از روز شنبه علیه کانادا تعرفه اعمال می کند. ما پاسخ خواهیم داد. همه گزینه ها روی میز است.
کلودیا شینبام رئیس جمهور مکزیک:
اعمال این تعرفه ها بر اقتصاد آمریکا هم تأثیر منفی می گذارد. 4000 فرصت شغلی در آمریکا از دست می رود و قیمت ها افزایش می یابد.
انتظار می رود این تعرفه ها تأثیر جدی بر حجم تجارت 1,600,000,000,000 دلاری این دو کشور با آمریکا داشته باشد. کانادا و مکزیک در زمره اصلی ترین شرکای تجاری آمریکا هستند. بر اساس اعلام اداره آمار آمریکا 28% از واردات آمریکا از این دو کشور است، از جمله بیش از نیمی از قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی. کلارک پکارد عضو اندیشکده کیتو:
شک دارم کشورها با تهدید اعمال تعرفه یا تحریم‌های اقتصادی وادار به همکاری شوند. این تعرفه همچنین بر مصرف کننده آمریکایی هم اثر منفی می‌گذارد و بنگاه‌های صادراتی کوچک را نابود می‌کند.
بنابر پیشبینی مؤسسه اقتصاد بین الملل پترسون، تعرفه 25% بر مکزیک و کانادا 200 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا آسیب وارد می کند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
اوپن ای آی امریکا در رقابت با دیپسیک چینی نسخه رایگان ارائه کرد. پس از استقبال از نرم افزار هوش مصنوعی دیپسیک چین که موجب ریزش شدید سهام رقبای امریکایی شد، شرکت امریکایی اوپن ای آی مدل جدیدی از هوش مصنوعی خود را به صورت رایگان منتشر کرد. دیپسیک هم پیش از این نسخه اولیه خود را به صورت رایگان عرضه کرده بود. اوپن ای آی مدعی شده نسخه رایگان هوش مصنوعی این شرکت از قابلیت‌های بیشتری نسبت به دیپسیک برخوردار است. رئیس جمهور امریکا پس از ظهور هوش مصنوعی چینی آن را زنگ خطری برای شرکت‌های فناوری ایالات متحده عنوان کرده بود. اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته 18 لیگ برتر فوتبال با توقف سپاهان و ذوب‌آهن و برد تراکتور، گلگهر و چادر ملو ادامه یافت. در این بازی‌ها سپاهان اصفهان با تساوی 1-1 مقابل میزبانش شمس و زر قزوین با 39 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. تراکتور در تبریز میهمانش هوادار تهران را با 4 گل شکست داد و با 38 امتیاز جایگاه دومش را تثبیت کرد. گلگهر سیرجان 2-1 نساجی مازندران را برد. ذوب‌آهن اصفهان مقابل میهمانش خیبر خرم‌آباد با تساوی 2-2 متوقف شد. چادرملوی اردکان 1-0 ملوان انزلی را با شکست بدرقه کرد. امروز در آخرین بازی هفته آلومینیوم عراق با مس رفسنجان برابر هم قرار می‌گیرند. خبر دیگه از فوتبال این که اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس برای رویارویی با الهلال عربستان در لیگ نخبگان در ریاض برگزار شد. دو تیم سه شنبه شب به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب دوشنبه استقلال میزبان اشورته عراق خواهد بود. سومین مرحله از جام جهانی یخنوردی در شامپانی فرانسه پیگیری شد و در ماده سرعت محسن بهشتی راد ملی پوش کشورمون پس از نماینده مغولستان بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. در مسابقات تنیس روی میز کانتندر قطر در رده سنی کمتر از 19 سال بنیامین فرجی با کسب 3 پیروزی پیاپی به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. در تور جهانی تنیس کنیا در رده سنی جوانان آیریک آبدینزاده به دیدار نهایی صعود کرد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگ برتر انگلیس ناتینگهام فارست 7-0 از سد برایتون گذشت. بورنموس 2-0 به لیورپول باخت. اورتون 4-0 بر لستر سیتی غلبه کرد. در لالیگای اسپانیا بازی خطافه با سویا 0-0 مساوی شد. ویارال 5-1 وایادولید رو برد. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ 4-3 بر هولشتاین فائق اومد. بوخوم با 1 گل مغلوب فرایبورگ شد. هایدنهایم 2-1 از دورتموند شکست خورد و در سری آ ایتالیا مونزا 1-0 مغلوب هلاس ورونا شد. هفته 12 لیگ برتر والیبال بانوان با 4 دیدار پیگیری شد و تیم‌های سایپا، پیکان، نفت امیدیه و تیم والیبال کمتر از 20 سال برابر حریفانشون به برتری رسیدن. و نشست بررسی اتفاقات دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتور برای جلوگیری از حوادث مشابه و ارتقاء استانداردهای برگزاری مسابقات فوتبال با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق ابعاد مختلف مسابقه راهکارهای اجرایی برای پیشگیری از تکرار چنین رفتارهای هنجارشکنانه را مورد بررسی قرار دادند. وزیر ورزش هم در این نشست بر ضرورت برگزاری مسابقات در فضای امن، منظم و به دور از حاشیه تاکید کرد و از باشگاه‌ها و کانون‌های هواداری خواست تا در مسیر مدیریت حرفه‌ای مسابقات نقش فعال‌تر ایفا کنند. سپاس از توجهتون.
امشب ادامه بارش ها در کوکی رو بویرحمت، چهارمحال و بختیاری، دامن ها و ارتفاعات نیمی شمالی پارس خواهد بود به شکل برف و باران، وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعد و برق که احتمال لغزندگی جاده ها، انسداد گردنه های برفگیر، کاهش دید افقی و خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی وجود داره. فردا یک شنبه نیز ادامه بارش ها در استان‌های کرمان، جنوب استان‌های یزد و اصفهان، مناطقی از پارس، کوکیل و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری به شکل برف و باران رو خواهد داد. گاهی هم وزش باد و فردا در ضمن در هرمزگان و ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و جزایر تنگه هرمز و شهر خلیج فارس رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد انتظار داریم. تا روز سه شنبه نیز با توجه به پایداری نسبی جو، سبب افزایش نسبی آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی خواهد شد. حالا به ویژه برای روز یک شنبه فردا در شهرهای تهران، کرج، عراق، تبریز، ارومیه و مشهد و روزهای دوشنبه و سه شنبه در تهران، کرج، عراق، اصفهان، تبریز، ارومیه و مشهد افزایش غلظت آلاینده ها به همراه کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه های حساس و در مناطق پرتردد افزایش شاخص آلودگی در حد ناسالم برای تمامی گروه ها نیز پیش بینی شده.
امروز یک شنبه 14 بهمن 1403 هجری شمسی، 3 شعبان 1446 هجری قمری و 2 فوریه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:38 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:04 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ایرانیان و هموطنان بهتر از جان، آرامشتون برقرار. دوستان عزیز، شاید شما هم موافق باشید که هرگز بدون شجاعت کاری به سرانجام نمیرسه. این مهمترین امتیاز افرادی که قابل احترام و مباهات هست. در بین من و شما افراد صادق و سایی و غیرتمند بسیار بوده و هستن. نلسون ماندلا میگه که بزرگترین افتخار در زندگی نیست که هرگز به نتیجه نرسیم، بلکه اینه که هر بار تلاش کنیم و دوباره بلند بشیم. من شاهین سهامی هستم و به اتفاق همکارانم از دیار نقدهای استوار و از کرانه خلیج فارس همراه شما هستیم. از رادیو بوشهر همراهتون هستیم در حالی که تهیه کننده برنامه امشب شبهای ایران که از صدای مرکز بوشهر داره تقدیم شما عزیزان میشه آقای علی اصغر زبیعی‌ست و مدیر میز صدامونم که آقای باقر قنبری‌ست و امشب انشالله تا حوالی ساعت 2 بامداد با شما عزیزان خواهیم بود. عرض کنم که در آغازین دقایق بامداد یک شنبه 14 بهمن ما از عزیزانی بگیم که همدل و سربلند بود و هستند، اما مناسبت هایی هم داریم که خدمتون شاد باش میگم. ولادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار، همینطور میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز و زاد روز امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام که در ماه شعبان با ایام الله دهه مبارک فجر همزمان شد. بعدتون بگم که مکتب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روحیه عزت و کرامت رو نه تنها به ملت ایران بلکه به مسلمانان جهان به ارمغان آورد. با موضوع افتخار مشارکت بفرمایید و به این سوال پاسخ بدید که در آستانه جشن تولد انقلاب اسلامی ایران به چه کسانی افتخار میکنید؟ سامانه پیامگیر برنامه به شماره 30772 در اختیار شماست تا در خصوص این موضوع با همون صحبت بفرمایید. خط تلفنی برنامه متاسفانه دچار یک اختلال فنی شد و متاسفانه نمیتونیم صدای گرم شما رو امشب داشته باشیم در برنامه، اما ممنون میشیم و خوشحال میشیم که دست به تلفن همراهتون بشید و پیام‌های کوتاه برامون ارسال کنید، در خصوص موضوع برنامه برامون صحبت کنید تا حوالی ساعت 2 بامداد انشالله در قالب گزارش بسته صوتی و صحبت کارشناس برنامه به این موارد میپردازیم: اهمیت افتخار آفرینی، مفاهیم مرتبط، مبارزات انقلابی مردم و افتخار آفرینی در کنار روحانیت مبارز و البته تأثیر از سیره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. عذرخواهی میکنم، تأثیر از سیره حضرت امام حسین علیه السلام. انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید.
شب‌های ایران.
شب شده ماه من، چون نظر به حال من کن، در شب بی فردایم ستاره ای روشن کن ماه من.
شب‌های ایران،
تجلی فرهنگ‌های بومی ایرانیان
با هر زبان و گویش و فرهنگ، هر شب از ساعت 30 دقیقه تا 2 بامداد.
یک شب آخر دامن آه سهر خواهم گره.
شب‌های ایران،
به سفارش اداره کل صدای استان ها.
جونم براتون بگه که هر کسی مایل باشه تا عزت نفس خودش رو رشد بده باید این مسیر رو تجربه کنه، چون که هیچ کس قادر به توصیف تمام و کمال این مسیر نورانی نیست. گفته میشه که مسلمانی و دینداری شهریار شاعر هموطنمون چنان نبود که ایران رو نادیده بگیره یا به حاشیه ببره، همچنان که مسلمانی راستین بود، عاشق خانه و خاک هم بود و در وصف این عشق به تعبیر بیهقی بسیار سخن بکشاد و در پاشید و شکر شکست. شهریار ایران آباد و آزاد رو در گروه همت جوانان وطن میدونست. دستی به اتحاد برارید و عدل و داد، با دست اتحاد توان داده عدل داد. ایران به معنویت جاوید زنده بود، این زنده مرده است، آن که مرده زنده باد. اما بخش بعدی برنامه شب‌های ایران که داره از صدای مرکز بوشهر تقدیم شما عزیزان دل میشه، یه بسته صوتی هست که با اجرای همکار خوبم سرکار خانم کمالی است که به اتفاق شما عزیزان میشنم.
امام خمینی در 1 مهر سال 1281 هجری شمسی در خمین به دنیا آمد. آقا سید مصطفی پدر ایشان از منتقدان قوانین و ماموران دولتی بود و زمانی که روح الله 5 ماه بیشتر نداشت به شهادت رسید. سید روح الله خمینی پس از مطالعه علوم اسلامی در خمین برای تکمیل تحصیلات خود به عراق و از آنجا به قم رفت و تدریس علوم فلسفی را در سن 27 سالگی آغاز کرد. با شدت گرفتن اقدامات ظالمانه حکومت پهلوی، ایشان نیز به انتقاد از رژیم و سپس مبارزه از طریق آگاهی رسانی به مردم مسلمان ایران پرداخت. مواضع سرسختانه آیت الله خمینی علیه لایحه کاپیتولاسیون در سال 1343 سبب شد که رژیم شاه ایشان را به ترکیه و پس از آن به نجف تبعید کند. تبعید امام خمینی نه تنها حرکت انقلاب اسلامی را متوقف نکرد، بلکه ایشان در دوران تبعید نیز به روشنگری مردم نسبت به خیانتها و جنایتهای رژیم پرداخت. با اوجگیری اعتراضات در سالهای 1356 و 1357 سرانجام در 22 بهمن 1357 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. در پی پیروزی انقلاب امام خمینی مردم را دعوت به شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران کرد و با رأی 98% مردم این نظام را بنیان گذاشت. پس از پیروزی انقلاب هم امام خمینی به هدایت امور کشور پرداخت و در کشاکش اغتشاش‌های سازمان مجاهدین خلق، ترورهای پی در پی شخصیت‌های برجسته انقلاب و همچنین جنگ تحمیلی به رفع هوشمندانه مسائل و افزایش آگاهی مردم پرداخت. آیت الله خمینی در سال 1358 به بیماری قلبی مبتلا شد و به دستور پزشک از قم به تهران آمد. ایشان تا زمان رحلت در سن 81 سالگی در تهران ماند.
اینجا شب‌های ایران از صدای مرکز بوشهر. خب شبتون بخیر باشه انشالله. ساعت 44 دقیقه بامداد روز یک شنبه هست و شما شنونده برنامه شب‌های ایران هستید که از صدای مرکز بوشهر این برنامه داره تقدیم شما عزیزان دل میشه. اما از شما نازنینان خواستیم که لطف بفرمایید و برنامه ما شب‌های ایران که با موضوع افتخار این برنامه داره در واقع پیش میره، یک سوال مشارکتی داشتیم که ازتون خواستیم بفرمایید در آستانه جشن تولد انقلاب اسلامی ایران به چه کسانی افتخار میکنید؟ سامانه پیامگیر برنامه به شماره 30772 در اختیار شماست تا پیامهای کوتاه قشنگتون رو برای ما ارسال بکنید و بنده در لابلای برنامه پیامهای زیباتون رو بخونم. مثل آقای اوسانلو از زنجان که پیام فرستادن، نوشتن که با سلام عرض ادب و احترام به عوامل شب‌های ایران از رادیو بوشهر، خسته نباشید. ولادت سرور آزادگان جهان بر ملت ایران مبارک باد. به دلاورانی افتخار می‌کنم سربلند استوار در برابر قدرت‌هایی که ایران را مورد هجوم قرار دادند، که خاک ایران را به تصرف در بیارند، ایستادند و نگذاشتند که وجبی از این خاک در اختیار اونها قرار بگیره. درود بر شما آقای اوسانلو که این برنامه رو دارید دنبال می‌کنید. عزیز دلی پیام ارسال کردن، نمیدونم حالا آقا هستن یا خانم، حسین پور از لرستان. کلی تعریف و تمجید کردن، ما رو خجالت زده کردن، اما اجازه بدید من پیام قشنگشون رو بخونم. نوشتن که سلام مردم مردم خوب بوشهر، خداپرست، محب اهل بیت علیهم السلام، پیرو ولایت فقیه، شجاع، دلاور، رزمنده، مدافع. اصلا خودشان مرزدار و خط مقدم بودند و هستند و همیشه در صحنه بودند و هستند. خیلی ممنونیم از شما عزیز دل، شما مردمان نازنین لرستان هم که از خوبی‌های شما باید بگم که سر تا سر کشورمون وطنمون ایران اسلامی زبان زد هستید و ما ارادت خاصی به شما لرستانی‌های نازنین. اما خانم سلطانی در خصوص موضوع برنامه که گفتیم در آستانه جشن تولد انقلاب اسلامی ایران به چه کسانی افتخار میکنید، اینگونه پاسخ دادن. نوشتن که با سلام و شب بخیر خدمت عوامل محترم شبهای ایرانی، اعیاد شعبانیه و دهه فجر تبریک میگم. من همیشه به خون شهیدان افتخار میکنم که ثمره پیروزی انقلاب است. درود بر شما خانم سلطانی که از استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر دارید برنامه شبهای ایرانی رو دنبال میکنید. شاید سوال پیش بیاد که افتخار آفرینی برای کشورمون چه اهمیتی داره؟ به برکت انقلاب اسلامی پیش شرطهای خوبی در حوزه‌های مختلف به دست مردم ایران رقم خورد. وقتی این حرکت رو به جلو در بازه‌های زمانی گوناگون مشاهده بشه، پیشرفت و توسعه هم رقم می‌خوره و همدلی اجتماعی در کنار اقتدار جهانی هم محقق میشه. از جمله مدال‌آوری ورزشکاران، افتخار آفرینی دانشمندان و تولید کنندگان.